معنوی، چرایی و چگونگی. بهداشت معنوی، چالش ها و راهکارها. در راه و بیراه.
خیلی خوش اومدید به برنامه راه و بیراه و اینکه من در خدمت آقای دکتر مهدی رضوانی هستم، پژوهشگر حوزه دین و رسانه. اینجا رادیو گفتگو هست و سامانه پیامکی ما 301035 هست که شما میتونید از طریق سامانه پیامکی نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور میتونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنما رادیو گفتگو اعلام نظر کنید. بحث بسیار خوبی بود آقای دکتر. من الان دارم به این موضوع فکر میکنم، نیازهای انسانها که خداوند به شکل غریزی در وجودش قرار داده، در واقع چه سمتی رو باید دنبال کنه که به سمت خوشحالی و خوشبختی انسانها بره؟
بله، سوال بسیار دقیق و واقعا مناسب همین بحث رو عنوان فرمودید، بسیار عالمانه. میخوام هم تشکر کنم ازتون، هم توضیح بدم که خب پروردگار جل و علا، این خدای بزرگ ما، در وجود انسانها بعض غرایز رو قرار داده برای اهداف خاص. من مثال میزنم بعضی از این غرایز رو و که حالا مردم هم میدونند و بگم هدفش و چگونه اگر این غریزه از مسیر خودش منحرف بشه دچار سقوط انسان و اگر درست استفاده بشه باعث رشد و صعود و تعالی انسان در مسیر لقد کرمنا بنی آدم میشه. خدای سبحان در وجود انسانها نیاز به پرستش رو قرار داده، یک نیاز فطری که انسان برای رسیدن به کمال، برای رسیدن به خدا، باید الله سبحانه و تعالی رو بپرسته، باید اطاعت او رو بکنه. اگر این درست در مسیر خودش قرار بگیره، انسان به مقامی میرسه که شاید اون کلام پروردگار که در شأن انسان فرمود که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، من کنار دست خودم میشونم، عالم رو بهش میدم، عالم و آدم رو خاضع و خاشعش میکنم، در ارتباط با درست استفاده کردن از این غریزه است. اما اگر غلط از این غریزه استفاده بکنی، همون بهانه ای که، همون مسیری که به تعبیر حالا ناصحی عرفانهای نوظهور و درستش فرقه ها و نهله های انحرافی جدید ازش سوء استفاده میکنن، همین نیاز به پرستش، نیاز فطری و غریزه است که تو رو مجبور میکنن به جای پرستش خدا در انحراف، اجلکم الله، دور از جون شنوندگان محترم، گاو بپرسته، عرض به حوض سجده کنه، به بت سجده کنه، سنگ و آهن بپرسته. یا من حیا میکنم اینجا در رسانه ملی اشاره بکنم که بعضیا در اقصی نقاط دنیا چه چیزهای مستهجنی رو پرستش میکنن. یعنی انسان به جایی میرسه که تعبیر قرآن کریم میفرماد اولائک کل انعام بل هم ازل، بعضیاشون مانند حیوانن بلکه پستر و پایینتر. کجا انسان میتونه پستر از حیوان بشه؟ اونجایی که در این مسیر دچار اشتباه و انحراف بشه و شیاطین که به کمین نشستن این انحراف رو ایجاد بکنن. قطعا در غریزه جنسی، انسان اگر غریزه جنسی رو درست کنترل کنه، هدایت بکنه به تشکیل خانواده، تعالی خانواده، رشد جمعیت، رشد جمعیت مطلوب که هنجارهای جامعه رو ترویج میکنه، منتهی میشه. همین غریزه اگر به انحراف کشیده بشه، فساد و فحشا و تباهی و بطلان رو در زندگی انسان ایجاد میکنه. من میخوام غریزه دیگه ای رو بگم، غریزه ای رو خدا در وجود انسان ها قرار داده به نام غریزه کمالجویی، که انسان راضی به روز گذشته نباشه. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید ملعون است هر کی امروزش بهتر از دیروزش نباشه، رشد نکنه. دارد در تعابیر میفرماید اقرا ارفع، بخوانید بالا برید، رشد بکنید، ایستایی توقف گفت در دین مبین اسلام جایگاهی نداره. پس این لعنی که امیرالمومنین کرده و ما رو تحریک و تهییج برای رشد کرده برای رسیدن به اون کماله. اگر این مسیر، اگر این غریزه اشتباه ساماندهی بشه، هدایت بشه و استفاده بشه، این کمالجویی تبدیل به حرص و طمع و رشد در جمع ثروت و دنیاداری و دنیا پرستی میشه.
آقای دکتر ببخشید عذرخواهی میکنم، چون من یکی دو سوالم از قبل بود که بعد از حضورتون داشته باشم. برخی از افراد کمالگرایی رو در ارتباط با مثلا همون مالندوزی برای خودشون خیلی خوب میدونن، میگن خب چه مسئله، خب من دارم مالندوزی میکنم و این کمالگرایی و حتی کمک هم به دیگران میکنم. برایند این در زندگی اون فرد، در توسعه فردی اون فرد چیه و چه جوریه؟
بسیار عالی. ببینید ناکنید ما معصوم ذوات مقدس ائمه هدات مهدیین معصومین در کنار کلام خدا، خب اینها اطرتن. آقا رسول الله فرمود نیتار کن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. من میروم دو چیز گرانبها برای شما به یادگار میذارم، کتاب خدا و اهل بیت. اهل بیت به عنوان مبین و مفسر واقعی و اصیل کلام خدا. دارد در روایت که ذوات مقدس معصومین خاصه وجود نازنین سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیه السلام در قنوت دعاشون، در قنوت نمازشون این ذکر رو زیاد میفرمودن که اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، خدایا دنیا رو بالاترین هم و غم من قرار نده. هم و غم من باشه، مگه میشه انسان میخواد کسب معاش بکنه، انسان میخواد زندگی بکنه. در روایات معصومین چقدر روی کار، چقدر بالاخره روی جذب سر تولید سرمایه تاکید شده. داریم الکاد لعیاله کل مجاهد و فی سبیل الله، کسی که تلاش بکنه برای طلب روزی حلال برای اهل و عیال و خانواده خودش مانند مجاهد فی سبیل الله. ولی معصوم میفرماد بالاترین هم نباشه، لا تجعل الدنیا اکبر همنا، هم و غم من باشه نه بالاترین هم و غم من. اگر بالاترین هم و غم من باشه، من مسیر کمال طلبیم رو به انحراف رفتم، یعنی دنیای خودم ایستایی کردم در دنیا. اما مقرره که ما در دنیا ایستایی نکنیم. شما مکاتب مختلفی رو ببینید، بیش از 70 سال در شمال همین کشور ما، در همسایگی ما، یک مکتبی وجود داشت که نیمی از دنیا رو همراه خودش کرده بود، مکتب کمونیست.
بله.
تو مکتب کمونیست چه تعبیری رو عنوان می‌کردن؟ ایدئال مکتب کمونیست اون جامعه بدون طبقه ای بود که همه مردم نان، مسکن و کار داشته باشن، هم غذا داشته، نون داشته باشن، هم خونه داشته باشن، هم کار داشته باشن. حد اعلای انسانی رسیدن به این نقطه بود. من میخوام عرض بکنم اگر ایدئال و کمال بشر اینه، خب زنبورای عسل هم که همینطور هستن. زنبورای عسل همشون خونه دارن، کندوه، همشون کار دارن، میرن شهد گل میمکن، همشون عرض به حضور غذا دارن، عرض به کار دارن، خونه دارن، همه چی دارن. خدا زنبور عسل رو آفریده بود دیگه، چه نیازی بود که انسان رو بیافرینه؟
خب اونها هم با شکست روبرو شدن دیگه، تفکرشون بله، شکست
تفکرشون
شد که...
باطل شد. پس این تفکر نهایتا همین ایستایی انسان رو نشون میده که میگه تمرکز و تمرکزت روی همین دنیا باشه، در صورتی که کمال این نیست. کمال رسیدن به مقام انسانی است، اونجایی که تعبیر میکنه 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند. معصوم علیه السلام میفرماد الناس کالمعادن، معادن الذهب والفضه، انسان ها مثل معدن میمونن. آقا رسول الله میفرماد معدن طلا و نقره، منتها بلد نیستن خودشون رو استخراج بکنن. اگر روح انسان بتونه تعالی پیدا بکنه که به ناخودآگاه وجود خودش تسلط پیدا بکنه، اون ناخودآگاه وجودی که ضمیر ناخودآگاهی که ما شاید تو زندگی 5% از ضمیر ناخودآگاه خودمون رو بشناسیم و مثل اون صخره ای است که وقتی ملوان کشتی، وقتی اون ناخدای کشتی داره حرکت میکنه تو اقیانوس های صخره ای رو میبینه، او شاید 10 متر بیرون صخره رو میبینه، شاید مثلا 100 متر زیر آب باشه و اون میتونه مثالی باشه برای ضمیر ناخودآگاه انسان. خدا از ما خواسته روحمون رو پرورش بدیم، به اون کمال برسیم، دنیا و مافیها هم وسایل و ابزار کمکی باشه برای پرورش روح ما. سوال کردن دنیا جای بدیه؟ معصوم فرمود نه، دنیا جای بدی نیست. به دنیا ناسزا نگید، به دنیا فحش ندید. دنیا ظرفی است که من و شما در او بهشت رو خریداری میکنیم و رضایت پروردگار رو، ولذا باید شناخت داشته باشیم که کجا اصل است و کجا فرع است. فرع دنیاست، اصل رسیدن به کمال. فرع صورت ظاهری ماست که شاید مردم این روزگار همیت بیشتری برای آراستگی این صورت ظاهری و موقت دارن، ولی اصل و دائمی سیرتی است که دائمی است و منبعث از قلب انسانه، و انسان به یقین باید تلاش بکنه این سیرت واقعی که صورتهای انسان روز محشر به تناسب سیرتشون در دنیا تشکیل میشه و ترسیم میشه دنبال اصلاح او باشند.
حالا که در این ایام زیبا و نورانی ماه مبارک رمضان هستیم، من میخوام از شما این سوال رو بپرسم که با توجه به زیبایی ها و جذابیت هایی که دین مبین اسلام داره، جا داره که از عرفان اسلامی برای ما شما صحبت بفرمایید؟ همون خداشناسی، همون نگاه به ضمیر ناخودآگاه، همون ارتقا، همون کمالجویی و کمال طلبی. چون برخی از آدم ها معتقدن که پرستش باشه حالا خدا نباشه، شما حتی اون سنگم بپرستی به اون نتیجه مطلوب میرسی. آیا واقعا اینطوریه؟
خیلی سوال زیبایی کردید. نمیدونم سوال آخره یا ادامه داره، بحث بر خودم هم شیرین شد. ببینید، نگاه کنید، عرفان عرض کردم از عرفه میاد، از شناخت میاد. ما تعبیری داریم از قول نبی مکرم اسلام که فرمود من عرف نفس فقط عرف ربه، که هر کی خودش رو بشناسه، خودشناسی داشته باشه، قطعا و یقینا خدای خودش رو نهایتا خواهد شناخت. و اون خودشناسی رو میخوام عرض بکنم که مسیر خودشناسی مسیر بسیار دقیقیه که اگر ذره انحراف ایجاد بشه در خودشناسی دچار اشکال میشیم. خب ببینید، نگاه کنید، عرفان به صورت مصطلح شاید بعضی در حتی مذهب تشیع با عرفان مشاکلی داشته باشن. خب امام عسکری علیه السلام روایتی داره نقل کردن، روایت هم جزو روایت متواتره که میفرماد علماء و شرار خلق الله فی آخر الزمان یمیلون به فلسفه و تصوف. خب شاید باید تعبیر و تفسیر بشه این روایت. فلسفه کدوم فلسفه رو میگن؟ حکمت اسلامی رو میگن یا فلسفه غرب و فلسفه‌ای که از اون طرف اومده؟ عرفان، عرفان اسلامی منظورشون هست یا تصوف و صوفیه رو؟ معصوم علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماید بنا عرف الله، با ما اهل بیت خدا رو بشناسید. میخواهید عارف بشید، از طریق ما اهل بیت برسید. در بحث رسیدن به فهم باطل، فهم کامل و کنه ذات اقدس الهی، شناخت خدا، میفرماید بنا عبد الله. اگر میخوای بندگی خدا رو بکنی از طریق ما اهل بیت، عرفان میخوای پیدا بکنی از طریق ما اهل بیت. طریق اهل بیت طریق صحیح و سالمی است بدون خطا و اشتباه، چون اینها مصداق انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. میخوام عرض بکنم در دین مبین اسلام عرفان دعای کمیل امیر مؤمنانه، عرفان دعای عرفه سید الشهدا است، عرفان معارف عمیق و ناب صحیفه سجادی است که حضرت امام خمینی رضوان الله علیه تعبیرشون اینه، میفرماید الحمدلله صحیفه سجادیه این زبور آل محمد صلوات الله و سلامه علیه از ماست.
بسیار عالی، از شما سپاسگزار هستم. ما وقت زیادی نداریم، اگر توصیه‌ای دارید به شنوندگان عزیز ما در 4 دقیقه بیان بفرمایید، در این شبها، در این روزها که شنیدن توصیه افراد آگاه و باخرت میتونه خیلی خوب باشه برای شنوندگان.
بزرگواری شماست. من اولا التماس دعا دارم شدید از
سلامت باشید
همه هموطنان عزیزمون، همه شنوندگان، در حق همدیگه دعا بکنیم. ثانیا میخوام توجهشون بدم به عرفان واقعی، همونطوری که در اثناء کلامم عرض کردم، عرفان واقعی در ادعیه ذوات مقدس معصومین امیر مؤمنان سید الشهدا هست. هیچ مذهبی مثل مذهب امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب نیست تو عالم که انقدر درش دعا باشه، انقدر مناجات باشه، انقدر با خدا حرف زدن باشه معصوم علیه السلام میفرماید اعلم الناس بالله اکثرهم مسئلتن له، هر کس خداشناس تره بیشتر از خدا چیز میخواد، بیشتر تلاش میکنه از او حاجت به طلبه، هر زمانی رو بهانه میکنه که با خدا راز نیاز بکنه. من اشارتتون میدم به 3-4 تا تعبیر در دعای زیبای آسید الشهدا در مناجات آسید الشهدا در روز عرفه. خدا رو این گونه خطاب میکنه: یا رازق الطفل الصغیر، یا راهم الشیخ الكبیر، یا جابر العزم الكثير. ای خدایی که تو بچه‌ای که در رحم مادر هست رو هم فراموش نکردی، به او رزق میدی، چه در رحم چه وقتی هنوز به دنیا نیومده شیر در سینه مادر برای او مهیاست. یا راهم الشیخ الكبیر، ای خدایی که به پیر مرد فرتوت مسن هم رحم میکنی، رزق او رو هم فراموش نمیکنی. و چه تعبیر عالمانه ای حضرت میفرماید: یا جابر العزم الكثير، ای جبران کننده بین دو استخوان شکسته. شاید دیده باشید این عکسای رادیولوژی، یه وقت شکستگی در دست، در پا، خدای نکرده ایجاد میشه، مراجعه به پزشک و ارتوپد میکنه، دکتر جا میندازه، یه عکس رادیولوژی رو نشون میده، میگه ببینین استخوان شکسته، جدا شده، من ترمیم کردم، جا انداختم، باید پارو رو زمین نذاری، باید صبر کنی بین این دو استخوان پر بشه، جبران بشه. آسید الشهدا جبران کننده بین دو استخوان رو خدا عنوان میکنه، میگه اوست که همه توجهش به ماست، از مادر و پدر بر ما مهربانتره و ولایتش کاملتر. انشالله با استفاده از مفاهیم الهی ذوات مقدس اهل بیت، اطرت رسول الله، بتونیم در مسیر واقعی رضایت پروردگار قدم برداریم.
خیلی ازتون سپاسگزارم شنوندگان عزیز. در واقع ما با معنویت محوری برنامه‌مون رو به پایان رسوندیم. آقای دکتر خیلی خیلی صحبت‌های مصداقی داشتید برای ما. موضوع برنامه ما مهدویت و عرفان‌های نوظهور بود. صحبت‌های بسیار خوب آقای دکتر مهدی رضوانی رو که پژوهشگر حوزه دین و رسانه هستند شنیدیم. امیدوارم همه ما در مسیر زندگی آگاهانه توفیق داشته باشیم و عشق و محبت همراه لحظات زندگی شما عزیزان باشه انشالله. به همراه کارشناس محترم برنامه از حضور شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
صدای اقتدار آزادی خواهان جهان تنین انداز می شود. راهیان قدس فریاد الله اکبرشان برای پایان ظلم دیرینه تنین انداز می شود.
قدس را باید مسلمان ها زنده نگه دارد.
این فریادها گوش دنیا را می نوازد.
امسال روز قدس به نظرم با سالهای یه فرق، فلسطینی ها هم در ماه رمضان رو گذشته و هم ماه رمضان امسال دارن فداکاری های بزرگی از خودشون نشان میدن. و رژیم صهیونیستی هم انصافا اون منتهای رذالت و جنایت رو داره انجام میده دیگه، از این بیشتر و خبیثانه تر کمتر قابل تصوره. هر غلطی از دستشون برمیاد میکنن، آمریکا هم پشتیبانی میکنه، اروپا هم پشتیبانی میکنه.
همصدا با رادیو گفتگو، همعهد با مقاومت، یک دریا مسلمان میشویم، یک دنیا فلسطین. این یک دعوت است. میعادگاه من جمعه 9 اردیبهشت، راه پیمایی روز قدس، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
فلسطین مادر رشید حماسه هاست، فرزندان غیورش خواهیم بود در روز جهانی قدس. روز قدس روز اسلام است، روز ترس بزرگ مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل. صهیونیسم و دولت قاصب و مجهول صهیونیستی در فلسطین محکوم به فناست و ما حقیقتاً صهیونیست ها را دشمن دنیای اسلام می دانیم. علی‌رغم تبلیغات جهانی، انتفاضه فلسطین خاموش شدنی نیست و آینده آن همواره با رستگاری و پیروزی است. سیاست آمریکا، صهیونیست ها و استعمارگران این است که مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شود. مسئله فلسطین امروز مسئله اول جهان اسلام است. همه ملت ها و دولت های اسلامی باید مسئله فلسطین را در زمره مسائل درجه اول خود بدانند.
مردم در یک بعد دیگر قضیه که نگاه به مسائل دنیای اسلام و مسائل امت اسلامی است، از خود حرکت نمایان و درخشانی را نشان دادند و آن حرکت روز قدس بود. یادگار بزرگ امام را گرامی داشتند، از ملت مظلوم فلسطین و از یک مسئله اساسی و مهم دنیای اسلام جانبداری کردند و حمایت کردند. در هوای گرم با دهان روزه حضور پیدا کردند در راهپیمایی که جای سپاسگزاری دارد. از همه ملت ایران سپاسگزاری می‌کنیم به خاطر این حرکت به جا و به موقع که بلا شک تأثیرات بزرگی در دنیای اسلام خواهد داشت ان شاء الله. امسال ملت‌های دیگر هم با ملت ایران بیش از سال‌های قبل هماهنگی و هم آوایی داشتند. در برخی از کشورها که تسلط و سیطره بازماندگان رژیم‌های طاغوتی مانع می‌شدند از اینکه مردم احساسات خود را در مورد فلسطین بروز بدهند، امسال به حمد الله مردم توانستند در آن کشورها هم وارد میدان بشوند و این جریانی است که ان شاء الله ادامه خواهد داشت.
صدای سنگ را بشنو که در هنگامی پرشور میخواند فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند. نگاه غنچه را دریا که میگوید به باغ زخمی زیتون، نسیمی با دلی مسرور میخواند فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند. ببین آزاد مردی را که با چشمی پر از آرامش آتش، درون وحشت زندان رها در حالی از نور میخواند فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند. دل آینه ها تنگ است، به دست کودکان سنگ است، شهیدی غرق در خون روی دست قدس می‌گردد، سکوتش شعر فریاد است ولی پرشور می‌خواند فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند، فلسطین زنده خواهد ماند.
انشاءالله امسال هم روز جمعه نهم اردیبهشت شاهد حضور میلیونی همه مردم ایران زمین و خیلی از کشورها در مراسم روز جهانی قدس برای حمایت از فلسطینیان زجر کشیده باشیم انشاءالله. 27 رمضان، 9 اردیبهشت، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان. حضور شما عزیزان عرض کنم که زمان اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 27 دقیقه است. التماس دعا داریم از فرد فرد شما عزیزان، امروز هم 25 روز از ماه مبارک رمضان رو سپری کردیم و کم کم داریم به روزهای پایانی این ضیافت الهی میرسیم. التماس دعا انشاءالله ما رو هم